اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. وصلى الله على سيدنا رسول الله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اعفنا جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتك. بحثی که بود در تنبیهات مرحوم معنی عمومی بود که مرحوم صاحب فواید مرحوم نایمی راجع به قاعده اساس و صحت امور رو فرمودن، یکی از اموری که بعد از اون متعرض شدن به قولشون به عنوان امر خامس عبارت از این است که مثبتات اساس و صحه حجت نیست، یعنی اساس و صحه مگر اینکه از باب امارات باشه و الا چون از باب اصوله مثبتاتش حجت نیست. مرحوم آقای آزیا یه حاشیه دارن که اگر از امارات هم باشه باز مثبتاتش حجته. حالا اونو میخونیم. در این امر خامس ابتداعا ایشون یک مطلبی رو فرمودن، پس امر خامس برای مثبتات اساس و صحه است چون جزء اصول عملی است، مثبتاتش حجت نیست مطلقا، چه محرز باشه چه غیر محرز باشه. یه مطلبی رو ابتداعا ایشون از کلام شیخ در امر ثانی به قول خودشون نقل فرمودن به این عنوان فلو شد که فی ان الشراء الصادر من الغیر کان به مالا یملک کلخم مملوک نباشه او به عین من اعیان مالیهی فلا یحکم و به خروج تلک العین من ترکته. یعنی ما فقط این کار میکنیم، باید میگیم این شراء درسته اما این مال هم با ملک مالکش باقیه. میخواد مثلا مرحوم شیخ بگن که به لوازمش اخذ نمیکنه، به مثبتاتش اخذ نمیکنه. بر یحکم به صحت شراء از یک طرف اساس و صحه در شراء، پس مال یملک نبوده، از اون طرف هم عدم انتقال شیء من ترکتی الی البایع چیزی به اون نمیشه. لا اصالت عدمی انتقالش من ترکتی بله. مرحوم ناینی فرمودن این امر ایشان خالی از عشق نولا تجریف المثال فی المثال اصالت و صحف شراء در باب شرائش اساس و صحه، چون شک در عوضینه. مرحوم ناینی فرمودن که شک در عوضین باشه اساس و صحه نمیاد. لشک فی قابلیت سمند الانتقال، این رو مبنای ایشون و ما عرض کردیم ظاهرا مانعی ندارم با شک در قابلیت هم اساس و صحه جاری میشه. و قد عرفت انه مع شک فی قابلیت الابزین لا تجری اساس و صحه مضافن الى انه لا معنا للحکم به صحت شراء مع القول به عدم انتقال شیء من ترکت المشتری الى البایه فإنه اما ان نقول بانتقال المبيع من البايع الى المشتري اما لا نقول فعل الاول يلزم الحكم بدخول المبيع في ملك المشتري من دون ان يدخل في ملك البايع ما يقابله من الثمن وهو كما ترى بدون عوض بخواد داخل بشه نمیشه. و على الثاني لا اثر لاسات لان كل من الثمن المثمن بعد باق على ملك مالكه فاي اثر يترتب على اصاله صحت الشراء. عرض کنم حضورت با ساعت الله فرعی رو که مرحوم شیخ فرمودن، مرحوم ناینی فرمودن که اساس و صحه جاری نمیشه به خاطر اینکه در باب عوضین این تقدم الکلام که جاری میشه. و اما این مسئله رو که شیخ فرمودن لاساس و صحه، یک مقداریش فکر میکنم مبتنی بر این باشه که ایجاب و قبول رو دو نحوه التزام میدونن، یکی از طرف بایع یکی از طرف مشتری. فلذا اگر در یکی اساس و صحه جاری شد معناش این نیست که اثر در دیگری بکنه. و خود ناینی هم خب اشکال کردن، لکه ما فکر میکنیم مهمترین نکته اشکال نظر فنی کاشی من ناینی اینجور اشکال میکردن، تو خب چون خودشون قائل نیستن. و اون این که اصولا در بیع و شراء دو تا انتقاله نه یکی، دو تا التزامه. این تقدم الکلام فی در بحث بیع، یعنی در بحث بیع اصولا شخصی که میفروشه اینطور نیست که فقط تملیک مالش به غیر بکنه، انشاء میکنه در این حال تملک مال غیر رو به ازای مال خودش، هم تملیک به ازای، یعنی این تملیک به ازای تملکه. ولذا عقد یک حقیقتی است که کل واحد منهما قائم به طرفینه و کل واحد منهما اون را انجام میدن. به ذهن ما میاد حقیقت عقد اینه، حقیقت عقد این نیست که من فقط تملیک مالم به دیگری بکنم بعدم او تملک بکنه و تملیک من، خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که اون چی که انشاء میشه تملیک به ازای تملکه، یعنی تملک مال غیر رو هم انشاء میکنه، چون معنای معاوضه اینه، باید معاوضه باشه. معاوضه بین تملیک و تملکه، تملیک میکنه در مقابل تملکه، مثلا 100 تومن اون هم همین کار میکنه، تملیک میکنه و تملک. فقط فرقش اینه، چون در بحث مکاسب نرسیدیم به این بحث، حالا انشالله عرض میکنیم. فرقش اینه که در باب به حساب بی فروش اساسش تملیک، تملک تبعه، چون میخواد معاوضه بشه. در باب قبول اساسش تملک، تملیک تبعه. فرقشون در اینه، کسی که تملیک میکنه به ازای تملک این بایعه، کسی که تملک میکنه به ازای تملیک این مشتریه. و لذا حق این است که باید قابل به نقل و انتقال بشیم. مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن، من فکر میکنم ترس کنم مرحوم ناینی تحلیل نده، من عبارتشون رو سریع خوندم، چون میدونید عادت من رو عبارات کار نمیکنه، اصل مطلب رو در به ذهن من میاد. در این عبارتی که مرحوم شیخ فرمودن، ایجاب و قبول رو دو تا گرفتن، دو تا التزامه، یه التزام به تملیک این به عوضی که تملک، تملک اون این در مقابل پولی که خواهد دار. و من فکر میکنم هر کدومشون دو تا انشاء دارن، یعنی دو تا نکته رو انشاء میکنن، فقط نکته هم نیست، مقابله میکنه با هم. خوبه، ولذا از که معاطات در بی مشکله به این جهت
صحت اشتراک بعد از هر دوی دیگه.
خب اگه شرا سعی بود اونم
چه آدم انتقام میگه؟ اگه شرا سعی دیگه بود انتقام هم باشه.
بله خب من همین واقعا این اشکال ناینی بود. اما خب میگم نکتهش اینه، شیخ میگه لعصارت صحف شرا و عدم انتقام، این معنی شد دو تا گرفته ایشان، تو یکیش اصل یک اقتضا داره، تو یکیش اصل اقتضا دیگه داره. روشن شد نکته چیه؟ ظاهر عبارت شیخ در باب شرا شک میکنیم اساس صحه، در این که مال منتقل شده باشه اساس عدم الانتقال، که انما دو تا گرفته، به نظر ما یکیه، یعنی به اصطلاح هر کدوم دو تا انشاء دو تا مطلب میکنن و به نحو معاوضه، نه باز انشاء جدا، یعنی یک تملیک به ازای تملک، اون هم تملک به ازای تملیک. وقت شما دیگه نمیتونی بگین اصالت و صحت شرا و عدم انتقال، اگر شرا درست بود انتقال هم درست بود. و هدف اصولا از اصالت و صحت در شرا در افعال مسلمان ها نقل و انتقاله، اصلا اصالت و صحت در نقل و انتقاله. شما میگین شراش درست نقل و انتقالش نبود که نمیشه که علاوه که به ماکان اشکال مرحوم نائمی نه سبب مسبب نیست، یکی هم یکی هم نه یکی هم شرا بابه یکی، هر دوشون دوتا هست و به نحو معاوضه هم هست، نه دوتایی جدا، یکی به ازای دیگریه و لذا انشاء بیکن. لذا در نکته انشاء فقط تملیک و تملک، لذا گفتیم فرقش با معاطات اینه، در معاطات در بحث انشاء تملیک با فعل، یعنی ابراز تملیک با فعل، ابراز تملک با فعل میشه. اون نکته‌ای که در معاطات مفقوده معاوضه بین این دو تاست، اون مفقوده، اون با فعل این کارو نمیتونه بکنه و الا این با لفظ باید بشه، اما تملیک و تملک با فعل ابراز میشه، مشکل نداره. اون معاوضه در باب به معاوضه عبارت از این است، انشاء کرد تملیک رو به ازا و در عوض تملک، اون دومی هم همینطور. پس این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمودن، این میدونم قصد معاوضه داره، اما قصد رو با ابراز با عملش فقط تملیک و تملک. بله مبادله مالین به مالین، ما در بحث تعریف بی هم گفتیم اگه بی مبادله مالین به مالین به مال باشه، بعید نیست بگیم معاطات حاصل میشه. ولذا عرض کردن در کتاب مصباح المنیر هم داره البی فی اصل البی مبا اصل، این اصل عرف، اون معنای عرفی عام در که عرض کردیم امروز هم عبارت خوندن، مرحوم شیخ انصاری البی فی اللغه فی الاصل کما فی اللغه مصباح المنیر به معنای ایشون اینجور گرفت. عرض کردیم در کتاب مصباح المنیر داره اصل البی مبادلت و مال به مال، عبارت ایشون با توضیح بود اصل یعنی اون معنای عرفی، در معنای عرفی این که ایشون میفرماید پول گذاشت دوره برداشت این بیه، ولذا گفتیم کسی که بی رو تفسیر میکنه مبادلت مال به مال عادتا معاتات بیه، چون مبادله شد یه چیزی گذاشت یه چیزی برداشت، ها انشاء توش نداره مبادله، این کافی. بعد آخراش داره و یقال سهل به یعنی صیغه، ایشون در اونجا گفت صیغه، این اصل در مقابل بعد چند سطر که مراد از بی صیغه عقده، این معنای انشائیه، یعنی با صیغه انشاء میکنه، میخواد بگه در نظر عرف مجرد مبادله ای بی، این در نظر عرف، اما در اصطلاح فقها وقتی میگن سهل بی این صیغه درسته، این صیغه نه صحیحی که دیگه چه چیزی هم داره بعد میگه و قال فلان و المراد بهی از صیغه، در خود همین مصباح المنیر عبارت مصباح المنیر این طور آمده، یعنی نکته اساسی این است که ما یه معنای عرفی داریم مبادلت و مال، اینی که شما فرمودید بله درست هم هست طبق تفسیر رافعه، همین
حرفا در معاطا دیدید که آیا این فعل جانشین اون لفظ میشه یا
نمیشه؟ نه نمیتونه. مبادله چرا، اما معاوضه و دوتا انشاء نمیتونه، این نمیتونه، فعل نمیتونه، این قسمت قصد کرده قصد داره، اما این فعل کافی نیست،
باز هر تلاشی هم بکنه بخواد با فعل این رو اصلا اثبات بکنه نمیتونه، یعنی اون همش میگه اونو بخر کل فاش، یعنی از یه وقت قرارداد میکنه که اینو به حساب،
نه ببینید شما مثل مثل بعضیا که قائل هستن معاتاد مراد این است که صیغه معتبر فقط نباشه، ولو به تعبیر شما چیز این نانو بگیر این پول بگیر من نان میگیرم اینا معاتات باشه، اما ما انصافا
میتونیم یه کاری بکنیم همه ی عقلا بشینن اینو به حساب کنن،
یا با کتابت، بله با کتاب
مثلا نوشته کتابت دنیا نه که امضا بخواد بعد امضا
میشه، میشه مثلا بنویسه رو دیوار بنویسه که این جنسا فروخته میشه بیع عرفی و شرعی حاصل میشه با برده میشه، نمیشه اشکال نه شدنی هست، اما این کاری که این کاری که ما ولذا ما گفتیم بعضی از افراد معاتاد به از عرفن و حقیقتا
به به امریست که کسی اصلا روش بحث نداره، اونی که مثلا تو بیابون یه چیزی جلوش یکی بیا بذاره اونو برداره بذاره، یعنی باید شواهد معاتاد اینو میگن شواهد و قرائن اینقدری هست که به یه ولی لفظی، وگرنه اگه تو بیابون یکی
از کردم شواهد و قرائن به حدیست که تملیق و تملک توش هست، اما این انشاء معاوضه امده اینه، این معاوضه رو انشاء کرده یا نه که از این لحظه انشاء آثار بار بشه، این مهمش اینه، خصوصا موارد اختلاف. حالا ایه حالا بعد مرحوم آقای ناینی بفهم نه ما افاده او فی عنوان الامر الخامس و حاصل او یرجع الى عدم اعتبار مثبتات اساس صحه، این مطلب درسته ولا اشکال فی بناهن علا کنه هم من الاصول العملیه، این مطلب مطلب درستیه بنابراین که جزء اصول باشه و یکی از فوارق اصول عملیه با امارات این است که مثبتاتش حجت نیست، اینو ما چون توضیح دادیم گذشت اینجا آغازی ها مطلب چیه که اصولی ها مطلب آغازی ها رو میخونیم بد نیست، مرحوم آغازی ها داره بل بل و قلنا انا به انا من الامارات، حتی اگه قبول کردیم جنبه اماریت داره فان مجرد اعتبارها من حیث تتمیم کشفها فی جهت صحت و الفساد، یعنی اماره اون است که تطمیم کشف باشه، ایشون مخواد بگه اینجا تطمیم کشفش حیثیتیه مطلق نیست، از کردیم نکته اساسی به ذهن ما در باب امارات اینه، امارات شما رو در مقابل واقع قرار میده، وقتی شما واقع رو دیدین واقع با تمام لوازمش ثابت میشه، اصول چون تعبده تعبد میکنه به یک حیثیت، چون تعبد به یک حیثیته، بقیه حیثیات در نظر گرفته نشده. این نکته فنیست در ذهن ما، نکته فنیش اینه. شما یک دفعه نگاه میکنید مثلا به این که از پنجره بیرون رو درخت انار، خب درخت انار که دین لوازمش هم ثابت میشه که مثلا چه فصلیه انار داره. اگه گفت انار نچیدیم میفهمیم که درخت امسال بار نداده، مثلا وقت بار دادن یعنی تمام خصوصیات واقع همراه او هست. اما اگر به شما گفت برو درخت انار بخر همین مقدار، این دیگه تمام خصوصیات توش نیست، یه حسیته. مثلا تو خونه ما انار بود، شک میکنه الان هست، میگه بله پارسال بود امسال هست، اما اینکه امسال میوه داد یا میوه نداد این حسیات نگاه نمیکنه، این از یک حس به درخت نگاه میکنه، پارسال موجود بود امسال هست. وقتی دیدن از یک حس شد، تازه هم با تعبد دیدن نیست، اگر دیدنش هم تعبدی باشه از یک حیث شد، این بقیه جهات رو نمیگیره. این نکته اساسی. شرعی بلا واسطه رو
بازم بار میکنن،
چون عرض مال بر آثار شرعی بلا واسطه باید برگرده به مرتبه‌ای که عنوان تعبد اونو بگیره. مثلا بگه پارسال موجود بود امسال هم هست، آثارش اینه که اگر امسال هم هست مثلا اگه فوت کرد به ورثه برسه، این هست دیگه. خب نمیشه، نمیشه بگه هست بدون انتقال ارث. درست یعنی اون آثاری که برمیگرده، یعنی نکته فنی روشن شد. پس در باب اصول چون تعبده، چون واقع نیست، تنزیله، یا به لحاظ عمل و جری عمل یا به لحاظ خود موضوع، این دوتا اون حس و لذا اصول چون نیست، باید یک زاویه رو نگاه بکنه، از طبق اون زاویه این ثابت میکنه. خب نه ها، امارات چون کاشفش ذاتیه و میبینه هر شیئی که منتقل شد با تمام واقعیاتش منتقل میشه. لذا ما عرض کردیم فرق بین امارات و اصول، اگه بخواییم این موضوعیم مثل اینکه بخواییم از یک کسی فیل درست بکنن، در فیل وقتی فرق تو مثلا بخواد بلانسواد یزید و منعکس نمیاد، مثلا یزید توی آپارتمان بگذاره مثلا، یا ساعت دستش باشه یا سوار ماشین بشه، چون در فیل واقع میخواد نشون بده، واقع لوازمش هست، ارتباطاتش هست. اما در یک شخصی که شما بخواید مثلا یک شعر بگید، ممکنه توی فرتون آمریکا هم باشه بگین یزیده، توی آپارتمان زنی در شعر بخواید بگین یزیده، در یه اعتبار ادبی بخواید بگین یزیده، یک جوره، یه فیلم بخواید بسازین یزیده جوری دیگه است. فیلم مثل اماراته، شما وقتی میخواید فیلم بسازین تمام لوازم وجودیش رو می‌بینین، تمام اون صحنه رو می‌بینین. اگر ندیدین یک دفعه بعضی مثلا فیلمای چیزی نشون میده، مثلا ده قرن قبل یه هواپیما از هوا داره پرواز می‌کنه، خب این نمیشه، خب ده قرن قبل هواپیما، این انسجام نداره. این اصطلاحاً اینه. الان چطور ما این کارو میکنیم؟ خیلی واضحه پیشمون. عین این مطلب در باب امارات و اصوله. عین این مطلب بخواید تصویر بکنید، اون حیثیتی که یعنی در باب امارات کشفش کشف واقعی است، یعنی واقع رو به شما نشون میده، اما در باب اصول کشف نیست، اگرم کشفی هست تنزیلیه. کشف تنزیلی یا خود تنزیل عمل یک زاویه معینه، از یک زاویه نگاه میکنه، چون از یک زاویه به لحاظ او بقیه جهات رو کار نداره، مثلا نگاه نمیکنه، فرق هیچ فرق نمیکنه. مثلا میگه فلانی یزید پدرش مثلا ابوذر زمانه، هیچ منافعی نداره، خب پدر یزید که اگه بدتر نبود خیلی از او کم نمیاد. اما این چرا؟ چون تنزیله، میگه این یزیده، پدرش هم تنزیل میکنه به ابوذر زمان، این مشکل نداره. اما
تغییر در این مورد
داره. آها، دقت کردین نکته فنی. مرحوم آقازی ها، البته آقای خویی هم یه بحثی دارن، ایشون آقای خویی هم استصحاب رو جز امارات میدونن خلافا للمشهور، و عرض کردیم سرش هم اینه که در استصحاب یک جهت کشفی از اضافه بر جهات دیگه، و این بحث بحث واقعا مهمیه دیگه، چون من دیروز دیدم زید زنده است، امروز هم میگیم زید زنده است، خبرم نداریم. حتی یکی زی بیاد میگه شینم فوت کرد، میگم من دیروز دیدم زنده است. ببینید این در اصطلاح علمی امروز مشکلی که پیدا میشه بین صورت ذهنی و واقعه و چه رابطه ای با هم دارن، این در اصطلاح ما اینه، اینه چی کارش بکنیم. لذا همیشه عرض کردیم استصحاب جزء اصول سحرآمیز است، یه اصل عجیب غریبیه. چون اصول یک نکته فنی در زندگی ما داره، مثلا اساط و صحه بگیم معامله صحیحه، اساط طاهره بگیم جسم طاهره، استصحاب جزء اصولی است که خودش به عنوان نداره. حالت سابقه چی؟ حالت سابقه مطابق احتیاطه، گاهی ضد احتیاطه، گاهی طهارته، گاهی نجاسته، گاهی امر ملزم الزامیه، گاهی غیر الزام، شکلی نداره حالت سابقه. لذا منشأ اختلاف، اصلا سر اختلاف علمای اسلام در استصحاب در واقع نکتهش اینه، استصحابی اصل سهرامی واقعا اینطوره. و ما عرض کردیم مجموعه کلماتی که در استصحاب و تعابیری که در استصحاب مجموعه 16 17 تا تعبیر ما عرض کردیم در طول تاریخ اسلام آمده و این از همون اول هم مشکل ساز بوده. نه اینکه خیال کنید در دنیای ما، مثلا عرض کردم در استصحاب بین اهل سنت دو تا حدیث دارن، یکیش مربوط به شک در رکعات، دیگه شک در حدث در اسنان. لیکن خب فرض کنید در اسنان نماز فرمان یک شیطان میاد برای شما وسوسه میکنه، ولیکن اعتراض نکن نماز ادامه بده، شک در حدث کن. ببینید ما الان چند جور تفکر در دنیای اهل سنت داریم، شیعه جای خودم. یه تفکر مثل مالک ابن انس فقیه میگه این حکم فقط مال نمازه، اگر خارج نماز شک کرد حدث صادر شده باید وضو بگیره. ببینید یعنی روایت رو استصحاب و در مورد خودش هم تعمیم نمیده، در مورد خود روایت میگه این تعبد است از پیغمبر در اثناء نماز. حالا خارج نماز شک کرد حدثی از او صادر شده یا نه، میگه اعتماد باید بکنه و نماز دیگه مخاطب رو وضو بگیره. حالت از آن روایتی سر این که روایت زراره مال خارج نماز اصلا، فانه کان علی یقین من وضوعه، اون روایت اولای زراره خارج از نمازه نه داخل نماز. شما از اینجا بگیرین بعد کسی که قائل شک در حدث مطلقا داخل نماز و خارج نماز بگیرین، بعد کسی که قائل مطلقا شک در موضوعات خارجی استصحاب میکنید بگیرین، بیاین بیاین تا کسانی که ببینید روایت کجا بود، عده زیاد از اهل سنت به استصحاب عمل کردن تا شکی در شواهد حکمیه کلیه. روایت دقت کردید، اون روایت موردش دیدی یک عرض عریضی در دنیای اسلام در حجت استصحاب پیدا شد، از اونجایی که با خود روایت فقط در موردش تعبدن عمل کردن و استصحاب قبول نکردن، خارج نماز هم قبول نکرد. از اونجا بگیریم در موضوعات بگیرین، در شبهات جزئی، شبهات حکمی جزئی بگیرین تا شبهات کلیه، اون وقت باز انواع شک، مخصوصاً علمای متأخر ما، شک در مقتضی باشه، شک در مانع باشه، استصحاب حکم کلی، استصحاب احکام تعلیقی، استصحاب شرایع، یک از عریضی رو یک روایتی که انسان در حال نماز شک کرد حدثی از او صادر شد یاده بنا بگذاره به استمرار طهارت، اینا شما بگیرین تا اون عرض عریضی که رسیده به شرایع اسابقه، بعد اصلا خود نبوت انبیا اسابقه، از موسی مسلم پیغمبر بود، در شک میکنیم رسالت پیغمبر خودمون استصحاب نبوت، ببینید تا کجا، یعنی اهمیت حدث رو بعد نمیذارم. من میخوام بگم نکتهش اینه، روشن شد؟ به خاطر اینکه این استصحاب واقعا یه اصل عجیب غریبیه، لذا در تفسیرش هم علما اختلاف دارن. مرحوم آقای خویی خب این جنبه رو میبینه، آقای خویی که من خب یه نوعا ما رؤیت دارم، خب دیروز زید دیدم، امروز هنوز همون صورت تو ذهن من هست، هنوز زید میبینم. لذا آقای خویی میفهمن در استصحاب چون یک جهت کشف هست، اماره است، اما کشفش حکایت نداره. مرحوم آقای خویی از این راه اماره ای که جهت حکایت داره مثبتاتش حجت، اماره ای که جهت حکایت نداره مثبتاتش حجت نیست. این رأی روشن شد؟ مرحوم معاذی ها چی میگه؟ میگه اساط صحه اماره است، حالا فرض کنیم، لکن جهت کشفش صحته، خوب دقت کنیم، کاشفیتش حیثیت داره، از حیثیت صحت، پس کاشفیتش تام نیست از تمام حیثیت ها، نه قیاس به استصحاب
ها.
بله ایشون نه میخواد بگه اگر اماریت آمد، مثل ید، ید اگر اماریت آمد فقط به اندازه ملکیت، ید اماریت از حیثیت ملکیت نه از جهات دیگه،
هیچ فرقی با اصل نمیکنه.
چرا دیگه؟ ها فرقی با اصل نمیکنه، لکن در اصل کشف نیست. روشن شده حرف آزیه؟ اختلاف یعنی نکته فنی من دو تا مبنای مختلف براتون عرض کردم. ایشون میگه در باب امارات مهم نیست که هر چی اماره بود حتما مثبتاتش حجته. اون امار آی خودی میگه اون اماره مثبتاتش حجته که جنبه حکایت داشته باشه. مرحوم آزیا میگه اون اماره حجته که شارع تطمیم کشف کرده باشه. خوب داره چون شو حجیت امارات و چیز رو از آن تطمیم حجیت از آن تطمیم کشف میدونه. شارع تطمیم کشف کرده مطلقاً، اگر مطلقاً این مثبتاتش حجته، اگر حیثیتی تطمیم کشف کرده حجت نیست. خلاصه حرف ها شارع تطمیم کشف کرده من حیث صحت و الفساد، پس لوازمش حجت نیست. اگر مطلقاً تطمیم کشف کرده حجته، مثل بیانه
تطمیم کشفش به چه درد میخوره وقتی مثل اصل عملیه.
خب میخواد نشون بده که این صحت هست از این جهت هست. شما به لحاظ صحت واقعی آثار واقعی رو میبینید. فإن مجرد اعتبار روشن شد آقا مراد آزیا مراد مرحوم آقای محقق حرف بدی نیست. اولا ما تطمیم کش رو قبول نکردیم، مشکل ما در باب حجیت امارات اصلا تطمیم کش رو قبول نکردیم. اصلا کشف رو یعنی اینه که مرحوم آقای نائلی میفرمایند در باب اصول چون شکه، شک صفره، نمیشه جعل کشف بکنه، اما در باب امارات چون کاشف هست ناقصه میتونه تطمیم کرد، پس ایجاد کشف نمیتونه بکنه تو به آیت بار، اما تطمیم کشف میتونه بکنه. نظر ما هر دو مثل همه چه فرق میکنه؟ تطمیم و ایجاد مثل همه فرقی با هم دیگه ندارن. چه نکته ای داره؟ اگر مقام مقام اعتباره هیچ نکته فرقی در این جهت نیست. لذا اختلاف ما با آقای اولا که این بعدش هم این خلاف وجدانه، یعنی قبول نکردیم تطمیم کشف ایشان قبول نکرد. پس بنابراین به ذهن ما در باب امارات، امارات در اونجاییست که شما رو در متن واقع قرار میده، اصول اونجاییست که شما رو با صور ذهنیتون قرار میده. این فرق اساسیشون اینه. یعنی در باب امارات فرض اینه که شما رو میخواد به واقع ولذا اگر به واقع نرسون این یک امر واقعی است، نه اینکه این فرض کرده. ولذا مرحوم ناینی و آزیا هر دوشون این مطلب نوشتن و درست هم هست. در باب اصول شک موضوعه، اما در باب امارات شک محله، مورده، جهل مورده، اما در باب اصول جهل موضوعه. یعنی در باب اصول میاد فرض واقع میکنه، یک، دو، به واقع نرسیدی. خوب دقت کنید، اینه فرض میکنه که تو به واقع نرسیدی، چون به واقع نرسیدید کاری قرار میده. ولذا در باب اصول اصلا موردش این است که شما واقع رو تصویر نمیکنه، چون واقع نرسیدید میاد با صورت ذهنی شما کار میکنه، با معلومات داده های ذهنی شما. لذا استصحاب هم همین، نمیدی که آقای خویی فرمودن جهده یک اصلا اماره نیست استصحاب. ببینید چون میگه شما میدونید زید زنده از، میگه نه اما دیروز دیدم بود. ببینید این صورت ذهنی شما برده، تنزیل میکنه، دقت کردید. ولذا در مثل قاعده فراغم عرض کن تجاوز عرض کن، نمیدانه رکوع انجام داده نه. ببینید میاد میگه خب تو نمیدونی رکوع، چی میدونی؟ من در نمازم، من حمد و قلولا خوندم، الانم در سجده هم، نمازم ترتیب داره، عادتا باید رکوع ما بین حمد و قلولا ما بین سجده باشه. میگه این صور ذهنی رو پیش هم بگذارید نتیجه میگیرید بلاغت رکعت تو رکوع انجام دادی. این بلاغت رکعتید. ولذا در باب اصول خوب دقت، همیشه ضابطش خودتون خسته نکنی، ضابطه در باب اصول این است که فرض شک میاد در فرض شک یک زاویه رو نگاه میکنه، رو اون زاویه شما تعبد، اون زاویه که میبینه گاهی وجودشه، میگه هست دیروز بود الان هست. اینا رو اصطلاحا میگیم اصل محرز. این مالکه، ید نمیگه بخر، یه دفعه میگه از او بخریده، میگه مالکه. یه دفعه گوشت بخورده، میگه نه گوش مزکاست. دو جور تنزیله، یک تنزیل به لحاظ موضوعه یا به قول آیان تصرف در قوه خیاله، یک تنزیل به لحاظ حکم و جری عملی مثل تصرف در قوه وهم. این دو جور تنزیل میتونه شارع انجام بده. پس این مطلبی که آزیان فرمودن یا مطلبی که آقای خویی در باب استثاب فرمودن، هر دو مطلب قابل تصدیق نیست. آقای
خویی اصالت و سهر وقتی اماره باشه، مگه ما دنبال تطمیم کشف از سایر جهات هستیم؟ ما دنبال تطمیم کشف در همون ناحیه اصالت و سهر
در ایشون میگه در باب اماره تطمیم کشف از جبی جهات، مثل بیانه. بیانه میاد میگه آقا دو نفر عادل که این آقا فوت کرد، این تمام آثار رو بار میکنه، این واقعه به تو نشون میده.
ما همون وقتی اصالت و سهر رو مطرح میکنیم، آثار یعنی
حالا من عرض کردم، حالا من نکته عبارت بله نه ایشون تصمیم کش قرار فعل مجرد اعتبارها، اولا مرحوم آزیا چون حجیت امر رو از تصمیم کشف میدونه، عرض کردیم مثل صاحب کفایه تنزیل و تنجیز و تعزیر الی آخر مبانی دیگه نمید. من حیث و تصمیم و کشفها فی جهت صحت و الفساد، حالا یا من جهت صحت لا یقتضی تصمیم کشفها من سایر الجهات، درست کردیم. این نکته نظر آزیا، ولذا ولو اماره باشه بازم مثبتاتش حجت نیست. چرا؟ چون تطبیق کشش فقط به لحاظ صحت و فساد و مسببیت و مثبتیت الامارات لیسه، اینجا باید لیست میفرمون، خب یه مذکر مؤنث در کلماتی بشن، لیسه الا بالبنا الا تطمیم کشف الاحتمالات متعلقه به مدالیل ها اجمع. اگر آمد گفت تطمیم کشف، جمیع مدلولات اون حجت، این اجمع یعنی چه؟ مطابقتن و التزامن نمیشتن نه او داره؟ بله اشکال نده او التزام، مطابقتن او التزامن، التزامن یعنی مصفت ها، مطابقتن مورد اماره. نعم علا مسلکی فی شرح مصبیت مصبتیت الاماره لا محیص من التزامی بعدم تفکیک بین الاماریت و المصبتی، من مبنی خود مرون ناینی یعنی. فما لا یکون و مصبتن لابد و ان یکون انده و اصلا عملیه، لا 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 همش مذکر مؤنثا رو خراب میکنه، اصلا عملیه یعنی چه آقای شیخ انا، اصلا عملیه یعنی الان یا اصولا عملیه مثلا، ولقد اجرینا القلم فی ما افید فی مورد کلام فرا. خب پس بفهمید روی مبنای ایشان درست فهمید، روی مبنای ما نه، الان یا حالین وقد استشهده به کلام العلامه، این ماله فرع فقهی رو ما عادتا از کردیم کلمات رو نمی کنیم، لیکن به خاطر یک جریانی رو که من سابقا کرانه هست کنم آیه میخوریم، یه فرعیس علامه در کتاب به اصطلاح قواعد آورده و اشکال کرده و مرحوم جامان مقاصد توضیح داده، مرحوم آینائینی میخوام بفهمم که این مطلبیشون اینطوری، البته این فروع عرض کردن در کتب اهل سنت هم هست، خود من نشد مراجعه کنم که ببینم اهل سنت تماما همینطور است که ایشون گفتن یا اونام بعضیش اشکال کردن. ببین من این یه نکته ای رو سابقا عرض کردم برای اون جهت نکته‌ای که عرض کردم، میگم من سابقا عرض کردم در کتب اصحاب ما در همین متاجر و غیر متاجر اختلاف فروع زیادی از اختلاف هست که اصلش هم از کتب اهل سنت گرفته شد، سعی کردم رو مبنای شیعه جواب بدم اصل مطلب از اون. این فروع خیلی توش برای معرفت مدعی و منکر به اصول عملیه مراجعه کردم، غیر از این که حالا اون اصل عملی جاری میشه یا نمیشه، اون نکته اساسی معرفت المدعی و المنکره، این خیلی گفتم مهمه. حالا من این فرع ایشون میخونم، لوقال آجر تو که کل شهرن به درهمن من غیر تعیین، نگو چند ماه، هر ماهی یک درهم، فقال بل سنتن به دینار، نه هر ماه یک درهم، نه یک سال به یک دینار، امسال به یک دینار، ففی تقدیم قول المستأجر نظرون، مستأجری که میگه سنه بل دینار، این ظاهرا رأی اهل سنت باشه، ظاهرا اینجا آمدن منکر رو مستأجر قرار دادن، حالا طرح دعوا خیلی واضحه، این میگه من گفتم کل شهرم به دینار، اون میگه تو گفتی سنتن به دینار، اون میگه کل شهرم به درهم، ایشون میگه اون که گفته سنتن به درهم قول این مقدمه. چرا قولش مقدم؟ چه نکته؟ چون این اگر سنتن به دینار باشه صحیحه، کل شهرن به درهم فاسده، چون تعیین مدت نشده، پس شک میکنیم این اجاره صحیح بود یا فاسد، رو قول مستأجر صحیحه، رو قول موجر فاسده. اساس صحه تقدیم قول مستأجر میکنه. اگر یاد تو باشه من این نکته رو عرض کردم، یکی از نکات مهم، خیلی مهم در فقه اسلامی بعد متاسفانه به فقه ما سرایت کرده، اینه معرفت مدعی و منکر. چون عرض کردیم اولا ما یه باب مدعی و منکر داریم یا باب دعوا، دعوا یه نه فارسی با الف با یا مقصوره، دعوا یعنی ادعا کردن، طرح ادعا داریم. یکی هم باب تداعی داریم، اصطلاحا باب دعوا یا مدعی و منکر جاییست که یک محور واحد باشه، یکی مثبت باشه یکی منفی. این بگه مال منه، اون میگه مال منه، مال تو نیست مال من، این میگه مال منه میگه مال تو نیست. این اصطلاحا مدعی و منکر. اما اگر هر کدام مدعی و منکر باشن، اصطلاحا باب تداعی بهش میگن. دو تا ادعا، دو طرف ادعا دارن. بحثی که در اینجا هست اینه ما چجور بشناسیم اینجا باب تداعی است یا باب مدعی و منکر. گفتن اگر هر دو قولشون مطابق با اصل باشه، مثلا باب تداعی یکیشون مطابق اصل باشه مدعی و منکر، این یک نکته. یک نکته آمدن حساب کردن اصل رو رو لوازم دعوا، یعنی آمدن گفتن اگر گفت کل شهرم بدرهم، لازمش اینه که این فاسده، این یعنی این عقد باطله. اون میگه نه سنتن به دینار این صحیح میشه. پس اصالت و صحه رو خود دعوا که آیا این کل شهر بوده یا سنه جاری نمیشه، به لحاظ این که اگر سنه باشه صحیحه، کل شهر باشه فاسده. اصالت و صحه میگه این منکره به لحاظ لوازم. ولذا من خیلی سابقا عرض کردم که این نکته فراوان این فرق، من این فرق الان میخوام برای این جهت، همین فرق کدوم رو مدعی و منکر بدونه. ما باشیم مظاهره عبارت تداعیه، چون این میگه من گفتم کل شهرم به درهم، اون میگه نه تو گفتی سنتن به دینار، خب کلون یدعی و کلون یونکر، ما باشیم اینه. چرا من نمیتونیم اصل بگیم با یک طرفه، با هر دو طرفه؟ چون اگه شک بکنم میگه اصل اینه که این نیست، شک بکنم میگه اصل بکنم بلاخره یک کدوم رو هست نمیشه. اما اینا آمدن گفتن نه این باب مدعی و منکر مستعجر کلامی صحیحه. این که گفته باش خود موجه میگه آه من گفتم کل شهرم بدرهم، این میگه نه تو گفت. آیا در اینجا لازم دعوا رو بگیریم یا مصحب به دعوا؟ اگر مصحب به دعوا رو بگیریم ظاهرن تداعیه، اگر لازم دعوا رو بگیریم میشه باب مدعی و منکر. چون این که میگه کل شهرم به دینار، لازمش این که این فاسد بوده، چون این عقد فاسده. اون آقا که میگه سنتن به دینار، اون عقد صحیحه، اساس صحه با اونه. حالا که اساس صحه با اینه، پس حق با اینه. اونی که گفته کل شهرم به درهم، اون باید اقامه بیانه بکنه. ففی تقدیم قول المستأجر نظر ارز کرده. من تا اینجایی که فعلا نگاه کردم نشده این فرق نکردم، نگاه کنم کلمات اهل سنت، فکر بکنم در فروع اهل سنت بوده که مستأجر کلامش مقدمه. و این سابقا توضیح دادم به علاقه فردا، چون وقت تمام شده وقت دارو نکرد. و صلی الله علیه.